شنونده های رادیو آزادی سلام، من جمشید حبیب زاده هستم و در برنامه کنونی فکر نو پیرامون چگونگی تاثیرگذاری نشست کم سابقه رئیس جمهور کرزی با قوای سگانه کشور با چند تن از محصلین پوهنتون کابل حرف میزنیم. در بحث امروزی برنامه فکر نو رادیو آزادی زاهد مصطفی پور محصل ژورنالیسم پوهنتون کابل، سید مامون گهریک محصل حقوق پوهنتون کابل و سید عبیدالله حمیدی محصل پوهنزه طب کابل اشتراک کرده اند. از اشتراک شما در این بحث یک دنیا تشکر. در نخست از آقای زاهد مصطفی پور میپرسم که به فکر شما برگزاری همچون نشست، آن هم در زمانی که کم یا بیش 2 سال به پایان کار رئیس جمهور کرزی باقی مانده است، چه تأثیرات را میتواند در سه قوای افغانستان داشته باشد؟
به نظر من نشسته که امروز آقای کرزی با سه قوه کشور داشته، من لحظات پیش در حال که در خواب بودم پخش مستقیم یک از دوستان مانده بودن و قسمتی از سخنرانی آقای کرزی رو شنیدم. ما از این قسم سخنرانی های آقای کرزی را در نشست های مختلف شنیدیم و من نمی فهمم که امروز کسایی که اطراف آقای کرزی قرار داشتن کیها بودن، آیا طبقه عوام بودن که با هر سخنرانی چک و یک تشویق همراه داشت، یا نه کسایی بودن که واقعا میخواستن از آقای کرزی گپ بگیرن و در مقابل نقد داشته باشن، سوالی داشته باشن یا اعتراضی داشته باشن. آقای کرزی به هر جنبه‌ای که میکشن اونا فقط چک خود همراه داشتن و تایید، حرف تایید داشتن. ما در افغانستان همه چیزی که از کمبودی میزنیم حرف تایید پشتش داره، اما اینکه چی باید بشه این مشکلی هست که آقای کرزی میخواد در حقیقت با این کاری که امروز راه انداخته ثابت کنه که ما تا چند سال همیشه کاری کردیم که به مصلحت همه بوده، مثل که جرگه مشورتی پیمان استراتژیک به عنوان یک کار پیش رو گرفت که در جامعه جهانی ثابت کنه که کرزی هیچ کار را سر خود نکرده، هرچند تا 10 سال بر ما ثابت شده که تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری بوده. اما این نشست های سمبولیک در حقیقت یک بهانه است برای آقای کرزی که نشان بده ما همه کارم با مشوره مردم هست و در هر عرصه‌ای که مصلحت است در افغانستان اوج مشوره همه را دارم، و این نشستی که با قوی سگانه امروز داره در حقیقت باز هم میخواهد یک چیز را نشان بده که و آنچه که ما از سخنرانی های خود آقای کرزی تا حال شنیدیم فقط نشان دهنده از این هست که آقای کرزی با مهارت بسیار موفقانه میتونه اهل مجلس با سخنهای چندی خیلی امیدوار کننده و یا تشویق کننده فریب بده و چیزی حاصل از این سخنرانی ها ما ندیدیم. و یک چیز بعد آقای کرزی بفهمه که امروز مردم امروز که ما در قرن 21 زندگی میکنیم دیگر با شنیدن داستانها عادت ندارن. سیاست هایی که 2 قرن پیش در کشورهای امروز در حال توسعه یا کشورهای امروزی میچلید امروز چالش نداره. بیشتر است او سیاست ها را یا او داستان ها را برای اطفال باید گفت.
یعنی به نظر شما این نشست هیچ تأثیر را در افغانستان نخواد گذاشت؟
ما کاملا از چشم منفی نبینیم، اما اونچه که ثابت کرده در طی 10 سال از این قبیل نشست ها باید ما یک ارزیابی داشته باشیم. نشست هایی که در گذشته بوده چی دستمون داده کی داشته باشه، این در حقیقت یک چیزی هست برای مردم افغانستان که طی 2 سال آینده کار پیش می آید، یک پروسه بزرگی در افغانستان پیش می آید. شما موفقانه کسی را که باید داشته باشه نور انتخاب بکنین، اما این که او باید که باشه در سخنرانی امروز آقای کرزی کاملا نقشش مشخص می شود.
تشکر زیاد آقای مصطفی پور، به شما باز هم برمیگردیم. حالا از آقای سید مامون گهریک میپرسم که با راه اندازی همچون نشست ها آیا میشود که جلو فساد اداری را در کشور گرفت؟
تشکر. قسمی که زاهد صاحب هم قبلا مطرح کردن، این نشست ها دیگه از محتوایش قسمی که ما میبینیم بیشتر فکر نمی کنم او قدر به خاطر جلوگیری فساد در افغانستان به خصوص در ادارات افغانستان فکر نمی کنم او قدر تاثیرگذار و مؤثر واقع شود، چرا که ما از حکومت آقای کرزی بیشتر از 10 سال می گذرد. در طول از 10 سال سخنرانی های کرزی صاحب و حتی اقداماتی که به خاطر جلوگیری از فساد صورت گرفت از طرف دولت افغانستان تأثیر چندانی نداشت، در حالی که ما میبینیم امروز افغانستان را در سطح جهان در عرصه فساد اداری البته مقام دوم را دارد. من فکر نمی کنم این نشست آقای کرزی با این سخنرانیش تاثیر گذار واقع شود در جلوگیری از فساد، چرا که اداره ای را که آقای کرزی چند قبل به خاطر جلوگیری از فساد اداری برای انداخت، در حالی که ما شاهد از این هستیم که همی اداره خودش به فساد البته آغشته بوده، بلان به نظر ما نشست امروزی نمیتونه تاثیر چندانی به خاطر جلوگیری از فساد اداری در افغانستان داشته باشه.
تشکر زیاد آقای مامون گهریک. از شما میپرسم سید عبیدالله حمیدی، محصل طب کابل، به فکر شما راهی که این گونه نشست ها را به موفقیت بکشاند چیست؟
تشکر میکنم. راه موفقیت ما ایست چنانچه که این چنین نشست ها را میگیریم باید متوجه برای عملی شدن آنها باشیم. متاسفانه در طول 10 سال گذشته کنفرانس ها، اجلاس ها، سمینار ها همه چی گرفته میشه، اما جنبه عملی و تطبیقی آن خیلی کم است. ما مشکلی که نه تنها حکومت افغانستان، کل مردم افغانستانی داریم که زیاد صحبت میکنیم اما کم عملی میکنیم. راه بیرون رفت از این است که ما بتانیم که کمتر صحبت بکنیم، زیادتر جنبه تطبیقی و یا عملی داشته باشیم. واقعا مشکلات فساد اداری که فعلا در افغانستان بیشتر از به اوج خود رسیده، مشکل اساسیش است که بیشترم در لابلای صحبت‌های خودی آقای کرزی صاحب میگفت که بعضی از مردم میاد پیش ما میگه که از قوم ما یک وزیر تعیین بکن. ما میگم که چرا، دلیلش چی است؟ باز میگن که زمانی که ما از قوم خود وزیر نریم نداریم در وزارتخانه میریم کار ما صورت نمیگیره، و تمام وکلا به یک صدا گفتن که واقعیت است، دقیق است و این کلا واقعیت است. امروز اگه در یک وزارتخانه یک وزیر وجود داره، از ریاست های کلیدی و معینینش تا اونم کارمندی پشت دروازهش میبینیم کسایی است که مربوط به اون قوم، مربوط به اون وزارت، مربوط به اون خود چی میشه. مشکل اساسی افغانستان اینجاست که مسائل قوم گرایی، ملیت گرایی، سمت گرایی به اوج خود رسیده. تا زمانی که این مشکلات در افغانستان حل نشوه، البته این فساد اداری دامنگیر مردم شده و حل نخواهد شد.
تشکر زیاد از شما آقای عبیدالله حمیدی. باید بگویم که هدف از این اجلاس بحث روی حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و چگونگی مصرف پول کمک‌های جامعه جهانی در سال‌های پیش رو خوانده شده است. باز هم برمیگردم به آقای زاهد مصطفی پور. آیا به نظر شما در 10 سال گذشته اقداماتی که در مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و مصارف کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان صورت گرفته مناسب بوده و نظر شما در این مورد چی است؟
در 2 دوره که تقریبا 1 دوره تمام شد و دوره دوم هم 3 سالش گذشته از حکومت آقای کرزی، اقدامات علیه فساد اداری گرفته شد در افغانستان و خصوصا ضرب الاجل 6 ماهه که در برد دوره دوم آقای کرزی از طرف آمریکا تعیین شده بود که بعد از 6 ماه اگر در افغانستان فساد اداری را محو نکنه، ما کمک های از افغانستان قطع میکنم. و امروز هم کار که باید میشد نشد. ما به اندازه ای که در ادارات داخلی افغانستان فساد اداری را شاهد هستیم و به همو اندازه و به پیمانه بیشتر از او در مؤسسات خارجی شاهد هستیم که در افغانستان آمده ترویج دادن. و مشکلاتی که چرا فساد اداری برداشته نمیشه، اولا یک مشکل اساسی مردم هست. هیچ کس بر خودش را قناعت نداده که چند روز با مشکل مواجه شده و پشت اداره دروازه دولتی بدون فساد کار خود را حل بکنه. وقتی میبینه همه با فساد آغشته هستند و هیچ کار بدون دادن رشوه حل نمیشه، مجبور میشه برای از اینکه سردردی خود را کم بکنه برسه به دکانداری خود، برسه به وظیفه خود، چند روز کارش میاد به یک روز تمام میکنه. اما مشکل اساسی کجا هست؟ ما در طی چند سال کسایی را دیدیم که علیه نفرایی که از دولت رشوت گرفتن عرایض را دادن، مثلا کسی رفت رشوت داد، کار خود را حل کرد، بعدش عریضه داد با سند که از من رشوت گرفتن، چقدر محاکمه صورت گرفت؟ این مسئله اساسی هست. وقت ما حرف از محاکمه رشوت خور میزنیم، او را باید به کجا محاکمه بکنیم؟ بیرون از افغانستان؟ با باور ما در افغانستان اداره ای نیست که رشوت نخوره و او اداره بیایه محاکمه بکنه رشوت خوره. ما چند روز پیش از خود مسئولی کسی که در حقیقت بیایه بعد اداره ای که محو فساد اداری هست او بیایه علیه رشوت چی بکنه، از مسئول خود ازشون دیدیم در رسانه ها که گفت فساد اداری به صورت گسترده حتی در اداره ما وجود داره، چیزی که در دیگر ادارات افغانستان این مرض ساری را حالا در محکمه ای که ما در افغانستان هستیم، ما باور داریم در محکمه ما رشوت وجود نداره و اومیه رشوتگیر را محاکمه میکنه. ما انتظار از این را نداریم که رشوتخوری در افغانستان محاکمه بشه، بعد بیرون از افغانستان محاکمه بشه، چون اینجا ما اداره باور نداریم که پاک باشه.
پیشنهاد شما برای مبارزه با همین مشکلاتی که یادآور شدین چی هست؟
من واضح بگویم وظیفه پیشنهاد کردن ندارم. آنچه که بر من مهم است، وقتی فساد اداری از افغانستان دست برمی داره که ما یک ملت دگرگون داشته باشیم. تا زمانی که مردم با این حالت هست، فساد اداری هست. ما انتظار از این داشته باشیم که کس پشت اداره دولتی منشنه پشت چوکی هیچ وقت حرام نمیخوره، یک اشتباه محض ماست. تا وقت من بر خودی تصمیم نگیرم که برای کسی حق نمیتم، حق خدا بر کسی نمیتم، تا وقتی که مردم به او آگاهی نرسه که برای کسی حرام باعث نشوه بده، او کار خود را خواد کرد میکنه. امروز اطمینان برای مسئولین دولتی وجود نداره. یک راهش خودآگاهی مردم و دوم راهش ما وقت مطمئن شویم که واقعا افغانستان بعد ازی دیگر در چنگال طالب و یا بدبختی دیگر نمیفته، اونجا شاید فساد اداری گسترش که داره جلوش گرفته شد، ورنه ای به اعتمادی باعث میشه کسی از چند روزه چوکی که داره استفاده بکنه.
تشکر زیاد از شما آقای مصطفی پور. برمیگردیم به آقای سید مامون گهریک. اگر شما در بجای رئیس جمهور کرزایی می بودین، در این دو ساله که از حکومت رئیس جمهور باقی مانده چی می کردین در راستای مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و مصرف کمک های جامعه جهانی؟
به نظر ما اولا اگر شوخی هم بکنیم، قرار گرفتن در موقف آقای کرزای با وضعیتی که آقای کرزای امروز داره، با مو حالتی که مو وضعیتی که آقای کرزای در نزد مردم افغانستان و جامعه جهانی داره، دیت یک حالت قرار گرفتن خوبم نیست دیگه، لازم هم نیست. به هر حال گپ شوخی بود، میگم که اگر ما در جای آقای کرزای قرار میگرفتیم، فقط آخرین حد تلاش خود را برازی میکردم که امو موقف که پیش مردم افغانستان داره، امو مشکلاتی که در طول امی تقریبا 10 سال حکومت آقای کرزای بود، امی مشکلاتی که بروز کرد و امی بعضی تعهداتی که بر مردم افغانستان و بر جامعه جهانی داشت آقای کرزای، که از جمله عمدترین از اونها محو فساد اداری، حکومت داری خوب و تامین حاکمیت دولت در به صورت همگانی بود، این مسائلی بود که آقای کرزای تعهد کرده بود بارها به سخنرانی هایش، بر نشست هایش که چی با مردم افغانستان داشت، چی با قوای سگانه دولت حکومت داشت. به هر حال من تلاش خود را برازی میکردم که تا حداقل استفاده حد اعظمی را از این دو سال به خاطر اعاده امو تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه جهانی تلاش میکردم. بیاین میگیم موضوع فساد را اگر بگویم مطرح بکنیم، ببینیم در طول اینقدر مدت که آقای کرزای حکومت میکرد، نتونست به خاطر جلوگیری از فساد گام های استوار و ارزنده را برداره. در ضمن از این،
چرا رئیس جمهور نتونست که با فساد اداری مبارزه بکنه؟
بیاین ما این موضوع را اگر بگویم، پیشتر آقای مصطفی پور هم به اشاره کردن مشکلات از این که نتانه آدم یک سیستم بسیار خوب و سالم را در یک دولت ایجاد بکنه، مشکلات زیاد است، بخصوص در کشور ما در افغانستان. گفتیم که مشکلات هم در مردم است، هم در ادارات است و هم میتونه که در آقای کرزایی بوده باشه.
تشکر زیاد آقای سید مامون گهریک. حالا برمیگردم به آقای سید عبیدالله حمیدی. از شما میپرسم که راه حل از بین بردن فساد در افغانستان چی است؟
تشکر. به نظر من راه حل اساسی، چنانچه بیشتر مصطفی پور سیبم فرمودن که مشکل است، واقعا ما نه تنها دولت یا امو کمیسیونی که در راه فساد اداری مبارزه می او را مقصر می دانیم، در این عرصه خود مردم افغانستان هم مقصر است. مثل که زاهد صاحب فرمودن پیشتر، ما خودمون واقعیت اینیم تا به یک مشکل در یک ارگان بر میخوریم، در یک روز یا دو روز حوصله نمیکنیم، در مقابلش مجبور میشیم برای ازی که یک فساد اداری را خودمون زمینه شد برای شما ساید بسازیم. به او اساس به نظر من راهی بیرون رفت از فساد اداری است کسایی که در رأس خصوصا کمیسیون اصلاحات اداری کشور است، اونا باید اشخاصی باشن که به واقعیت کوششون برای ازی باشه که بدن فساد اداری را از افغانستان دور بکنن و همچنان برای مردم افغانستان، برای مردم عامه با پخش سمینارها و جلساتی که گرفته میشه، مثلا چنانچه که امروز رئیس جمهور با قوی سگانه خود دولتش شورا داره، مشوره داره راجع به محو فساد اداری. در این باره من میگم به این شکل با مردم میام، با از طریق خود والی های ولایات، از طریق داولت والی ها تا همه اینمی تو جلسات، اینمی تو چه ها گرفته شده برای مردم فهمونده شده که چگونه میتونه ما از فساد اداره جلوگیری بکنه. مثلا تو برای مردم فهمونده شده زمانی که تو به یک ارگان میری مجبور برای ازی میشه که فساد شده، مثلا مرجعی برای ازو چی شده درست باشه که ای با یک مثلا با امنیت، با قماندانی امنیت، با کلش برای مردم فهمونده شده که ارتباط درست داشته باشن تا از این چه جلوگیری شود.
سپاس زیاد از شما آقای سید عبیدالله حمیدی. به شما هم دوباره برمیگردم. حالا از آقای زاهد مصطفی پور میپرسم که تعریف خود از حکومتداری خوب بگوین.
من دلم میشه به لحظات پیش به قسمت از سخنرانی آقای کرزی برگردم. گفتن حکومتداری خوب یعنی چی؟ حکومتداری خوب یعنی حکومت‌هایی که امروز مردم در جهان دارن. نمی‌فهمم که واقعا تعریف شمی بود یا مردم چه قسم ساخته. حکومتداری خوب در یک کشور وقت وجود می‌داشته باشه که ما اداراتی که در سه قوه تقسیم میشه با صلاحیت داشته باشیم، پلیس و اردوی قوی داشته باشیم و همچنان رابطه بین پلیس و مردم را درست بتونیم برقرار بکنیم، قوه قضاییه صاحب اراده داشته باشیم که ما در افغانستان متاسفانه نداریم، پارلمان قوی داشته باشیم که بتونه حکومت را کنترل بکنه که متاسفانه در افغانستان وجود نداشته. ما سختگیری هایی را طی چند سال در پارلمان داشتیم علیه آقای کرزی، اما طی دوره دوم پارلمان آقای کرزی آنقدر اونا را چرخاند که واقعا امروز همشون سرگیجه هستن. گذشته از در افغانستان برای حکومتداری خب چند چیز دیگر مهم است. آقای کرزی در قسمتی از سخنرانی امروزیش را اشاره کردند که افغانستان خانه امن شد برای همه شما، برای همه سیاسیونی که بیرون از افغانستان زندگی می‌کردند و دقیقاً مشکل اصلی هم همین جا هست. این خانه امن برای کسایی که جرم کردن در افغانستان هیچ وقت نمیگذارن افغانستان یک حکومت خوب را داشته باشه. ما به قول‌های سیاسی در افغانستان طی 10 سال داشتیم که حکومت را هم به نفع خود چرخاندن، کمک‌های جامعه جهانی و همه چیز را خواستن به نفع خود چرخاندن. اونا طی چند سالی جهاد مقدس کارهایی را کردن. خب امروز آمدن به عنوان ازی که ما بالای افغانستان حق داریم، دقیقاً حقشان حتماً گرفته نشده بود، امروز هم کارهایی را میکنن. دیگر مشکل اساسی که در افغانستان نمیگذاره حکومتداری خوب بیاید تعصب ها هست که آقای کرزی در قسمت از سخنرانیشان اشاره کردند، اما فقط اشاره هست. من نمیدانم کیها هست در اون اشتراک کرده که در اون چک میکنن یا نعره تکبیر و الله اکبر میگوین. ما نوع بزرگی از ملیتگرایی، قومگرایی را در خود عرب داریم. امروز نشانهشان 10 روز پیش یک کتاب بسیار معتبری که از اکادمی علوم با امضای آقای کرزی نشر شد، در حقیقت اینا همگیش دامن زدن به کارهای سیاسی و دامن زدن به ملیتگرایی و این قسم مسائل هست. با این که ما بیایم سخنرانی بکنم که ملیتگرا نباشیم، خب بر مردم ثابت شده هست که هستیم در افغانستان. من هم میگم هیچ ملیتی تعصب نداره، اما از آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان و از اطرافیایش انتظار از این میره که خودشان بیان کنار بگذاره تا مردم کنار بگذاره. تا وقتی که ما در افغانستان به ملیتگرایی ایمان داریم، برای منطقه گرایی و سمت گرایی ایمان داریم، در اون وقت هیچ رهبر و یا زعیم ملی در افغانستان انتظار نداریم. ما همه کسایی که در افغانستان تا هنوز بزرگ بودن، رهبر بودن و یا قهرمان شناخته شدن، همگیش قومی میدادن و هیچ رهبر ملی یا زعیم ملی در افغانستان تا هنوز نبوده. اگه انتظار داشته باشیم کسایی که امروز در بود مخالف آقای کرزی قرار دارن اونا بیان یک زعامت خوب در افغانستان میارن، این انتظار هم بیهوده خواهد بود. کرزی یعنی سمبول باقی ماندن وضعیتی که امروز هست و هر کسی دیگه ای که مخالف کرزی حالا از رهبرای دیگری بیاید به این معنی است که ما برگشت میکنیم به 10 سالی گذشته.
یعنی در 10 سال گذشته پیشرفت های در افغانستان صورت گرفته و شما از این پیشرفت ها چقدر راضی هستین؟
خب دقیقاً ما نمیتونیم همه چیز با دید منفی ببینیم. پیشرفت‌های صورت گرفته، اما یک چیز پیش مردم ما سردرگم هست. همیشه وقتی حرف از پیشرفت افغانستان در میان میاد، گپ از این میره که کرزی تا 10 سالی کارا را برتان کرد. ما باید انتظار نداشته باشیم که هنوز هم در نقطه 10 سال پیش ایستاده باشیم. طفل 10 سال پیش امروز 20 ساله شده و باید هم بشود. به این حتمی هست، کار طبیعی. ما کشورهای دیگر را ارزیابی بکنیم که از 10 سال تا امروز چی تفاوتی داشتن، چقدر فرق داشتن. این یک روند است. در هر جایی که جلوی جنگ تا حدی گرفته میشه، انسان خودش خواسته طبیعیش است که پیشرفت هایی میکنه. پیشرفت اساسی که در افغانستان تا 10 سال صورت گرفت، تفکیک قوا بود که از یکی از امتیازات بزرگ تشکیل دولت بود در افغانستان، یا حکومت جدید بود، و همچنان نظام انتخابات که در افغانستان آمد، این از دستاوردهای مهم بود. آزادی رسانه ها و آزادی بیان از دستاوردهای مهم بود. ایجاد دفاتر نهادهای جامعه مدنی و خصوصا حقوق بشر و نهادهای دیگر بین المللی، و همچنان پیوستن افغانستان به یک عده اعلامیه ها و به سازمان ملل، و همچنان به اعلامیه ها و کمیسیون های بین المللی. این از موفقیت هایی بوده که تا 10 سال در افغانستان از لحاظ دولتداری و حکومتداری و از لحاظ مدنی برقرار شده. همچنان از لحاظ مادی بیاییم، سرک های در افغانستان ساخته شد تا 10 سال، مکاتب ساخته شد، پهندون ها ساخته شد و کارهای در عرصه ها صورت گرفته. ما به صورت قانع کننده آنچه که کمک در افغانستان شده بود و باید می شد بنیادی نشد. اردو و پلیس امروز افغانستان از لحاظ کمیت خیلی زیاد هست. ای از موفقیت های هست که در 10 سال نصیب ما شده، اما از لحاظ کیفیتی در هیچ عرصه ای که باید بنیادی کار می شد به نظر من نشده. آنچه که من به عنوان یک نظارگر نظاره می کنم، به عنوان یک جوان برش می بینم، بنیادی کار نشده. کارها فقط سمبولیک بوده و بیشتر علتهایی بوده که همه می فهمند که چرا این کار نشده.
از شما آقای مصطفی پور تشکر. بس شما بازم بر می گردم. حالا از سید مامون گهریک می پرسم که پولهای کمک شده به افغانستان از طرف جامعه جهانی در آینده به نظر شما چگونه باید به مصرف برسه؟
ببینید، در طول این مدت حکومت آقای کرزی ما مشاهده کردیم و شاهد حال ازی هستیم که پولهایی که از طرف جامعه جهانی که به میلیاردها دلار میرسن، این پولها بسیار یک مقدار کمش از طرف دولت افغانستان، از طرف ادارات دولتی افغانستان به مصرف میشه، شاید که در 20% برسه تخمین. اما اکثرا 80% از این پولها، از این کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و بخصوص امریکا صورت میگیره، این پولها از طرف سازمان ها و ادارات و مؤسسات خارجی به مصرف میشه. مشکل اساسی اینجاست که ما زمانی که میگیم جلو فساد را گرفته نمیتونیم، مشکل است آیا ما در افغانستان اداره ای داریم؟ آیا حقوق بین الملل عمومی ایرا اجازه میده که افغانستان مؤسسات خارجی که در افغانستان این پولها را مصرف میکنه اینا را محاکمه بکنه؟ مورد محاکمه بکشانه در محاکمه؟ به هر حال این موضوع است که مربوط به حقوق بین الملل عمومی میشه که افغانستان اجازه از این را نداره که یک مؤسسه خارجی را که کارکنای از او خارجی هستن بیان مطابق قوانین داخلی خود کشور افغانستان اونا را با محاکمه بکشانن. مشکل اساسی هم اینجاست و به نظر من فساد با او پیمانه‌ای که در ادارات دولتی و داخلی افغانستان هستن، این مشکلات نسبت به فسادی که در ادارات خارجی و با مؤسسات غیر دولتی مربوط به سازمان ها هست، فکر میکنم فساد در این سازمان ها شاید گسترده تر و بزرگتر از فساد است که در داخل ادارات دولتی افغانستان قرار دارد. به نظر من به خاطر مصرف این پول هایی که از طرف جامعه جهانی به افغانستان کمک میشه، بهتر است که روند یا سیستم برای انداخته شود که تا بتانه ادارات خود افغانستان، ببینید قبلا هم اشاره کردم مشکل اساسی و دمیج است، نه تفکیک نمیشه. به هر حال بهتر است امی پول ها، امی کمک هایی که از طرف جامعه جهانی صورت میگیره، اگر از طرف ادارات داخلی خود افغانستان، از طرف دولت افغانستان اگر به مصرف برسه، ما میتونیم حداقل تلاشی بکنیم به خاطر جلوگیری از فساد، به خاطر سوء استفاده از پولها. به نظر من بهتر است که از طرف دولت افغانستان پولها به مصرف برسه، تا اینکه ما حداقل تفکیکی را خود میتونیم بکنیم که فساد بیشتر چگونه جلوگیری شوه و چگونه صورت میگیره. قسمی که میبینیم وقتی که از طرف سازمانهای و مؤسسات خارجی این پول مصرف میره، فساد گسترده تر از در اونجا. به هر حال اگر از طریق امی ادارات دولتی خود افغانستان صورت بگیره این مصارف، این پول ها فکر میکنم جنبه خوبتر و بهتر خواهد داشت و به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
تشکر زیاد از همه شما. حالا به عنوان آخرین سوال از شما میپرسم که مقصر اصلی وضعیت کنونی در کشور کی هست؟
تشکر. به نظر ما مقصر اصلی اینمی کسایی هستند که در رأس دولت افغانستان قرار دارند در مدت اینمی 10 سال.
نمیشه به یک کلمه تعیین کرد مقصر اصلی کی هست. مقصر همه کسایی هست که در افغانستان زندگی میکنه و خصوصا کسایی که رهبریت و قدرت به دستشان هست.
به هر حال به نظر ما باید جمله دو جمله نمیتونیم میره افاده بکنیم. ببینید مقصر اصلی کسایی هستند که برای مردم افغانستان تعهداتی داشتن و این تعهدات خود را عملی نکردن. بین یک مثال کوتاه سخن میگیرم، ببینید معاهده اول بنما شما در نظر میگیرید، در این معاهده جامعه جهانی تعهدات بسیار زیادی برای مردم افغانستان داشتن که از جمله میتونیم مبارزه با تروریسم، فساد اداری و ایجاد یک حاکمیت ملی مرکزی بود که اصلا به خاطر از اینکه به تعهدات خود در مقابل مردم افغانستان عمل بکنن کاری نکردن، یا کردن موثر واقع نبوده، که امروز ما فساد را هم گسترده میبینیم، تروریسم را هم میبینیم و در ضمن یک حکومت سالم هم ما مشاهده نمیکنیم در داخل افغانستان.
یک دنیا تشکر از شما سید عبیدالله حمیدی، محصل پوهنځی طب کابل، سید مامون گهریک، محصل حقوق پوهنتون کابل و زاهد مصطفی پور، محصل ژورنالیسم پوهنتون کابل، از اینکه در بحث امروز ما اشتراک کردین یک دنیا تشکر. شنونده های عزیز، برنامه کنونی به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.